16 به وقت تهران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 8 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 30 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت دولت با حمایت از مذاکرات و درست خواندن آن گفت به موازات آن باید برای خنثی کردن تحریم ها تلاش کرد. آقای خامنه ای تلاش برای مبارزه با افزایش نرخ تورم که به رقم دقیق آن اشاره نکرده را یکی از شاخصه های این موضوع توصیف کرد.
یعنی رشد تورم باعث تورم دو رقمی تداومش در چند سال پی در پی چیز نامطلوبی است. کاملا باید کاری کنید که این تورم هرچی ممکنه پایین تر بیاد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال گذشته انتشار آمارهای مربوط به تورم را متوقف کرده است. اما در یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها در تیر ماه امسال 66% اعلام شد که در مورد برخی از خوراکی‌ها بیشتر از این میزان است. این نهاد دولتی رشد قیمت مسکن و اجاره بها را تنها 38% گزارش داده بود که ناظران آن را بسیار بالاتر ارزیابی می‌کنند. فدراسیون وزنه‌برداری ایران مصطفی رجایی را به دلیل دست دادن با ورزشکار اسرائیلی به صورت مادام العمر از حضور در کلیه اماکن ورزشی محروم کرد. در مسابقات جهانی پیشکسوتان به میزبانی لهستان مصطفی رجایی نقره گرفت و نماینده اسرائیل سوم شد. در یکی از عکس‌های منتشر شده آقای رجایی و رقیب اسرائیلیش با چهره خندان و دست در دست یکدیگر در حال گفتگو هستند. فدراسیون وزنه‌برداری ایران در همین زمینه کمیته پیشکسوتان خود را به دلیل آنچه اقدام مغایر با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی خوانده است منحل کرد. مقام‌های ورزشی ایران معمولاً با بهانه‌هایی چون آسیب دیدگی از رقابت ایرانی‌ها با ورزشکاران اسرائیلی ممانعت می‌کنند. اما این بار رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران گفته است که مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه اولویت اصلی است. تهران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گزارش داد که شماری از پناهجویان افغان در ایران در یک اردوگاه شهر زاهدان در وضعیت بلا تکلیف و ناگواری به سر می‌برند. برخی از این پناهجویان به رادیو آزادی گفتند که هنوز از روند استرداد آنها به افغانستان خبری نیست و آنان مجبورند گرسنگی و تشنگی در هوای گرم این منطقه را تحمل کنند. یک پناهجوی زن افغان که باردار است به رادیو آزادی گفته است که دسترسی به آب، غذا یا خدمات بهداشتی در این اردوگاه وجود ندارد و مشخص نیست که چه تاریخی قرار است به افغانستان بازگردند. او شمار افغان‌های این اردوگاه در زاهدان را حدود 500 نفر اعلام کرده است. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوی. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزیر دفاع مدنی سوئد گفت ایران و روسیه به طور هدفمند اطلاعات غلط را درباره قرآن‌سوزی منتشر می‌کنند. پنتاگون از تداوم حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به دلیل تهدیدهای تهران خبر داد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید انتظار برای برجام در دولت رئیسی جایی ندارد. وزارت داخلی طالبان میگوید 60,000 دوربین امنیتی برای کنترل کابل نصب شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تصمیم آمریکا مبنی بر تداوم حضور در منطقه به دلیل تداوم تهدیدهای ایران رو بررسی می‌کنیم.
آمریکا این نیروها رو که واقعا قابل ملاحظه هست فرستاده به منطقه، به خلیج فارس، دریای عمان، یخانه‌های هوایی، دریایی، آبخاکی برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت از سوی سپاه پاسداران.
افزایش فشارها بر کنشگران بازداشت شده در گیلان و ضرب و شتم شدید آنها موضوع گزارش بعدی ماست.
در مورد ضرب و شتم شدیدی که روی این فعالین انجام شده از طرف ماموران وزارت اطلاعات، چه در زمان بازداشت چه در زمانی که از برخی از این فعالین خواستن که پسورد گوشی‌های همراهشون رو بدن به مامورین، و وقتی که قبول نکردن این کار رو انجام بدن ضرب و شتم شدن.
مسئله خلع سلاح گروه های کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق رو به آگاهیتون میرسونیم و روش درمانی جدیدی که باعث ایجاد امید برای بیماران مبتلا به سرطان شده رو هم به آگاهیتون میرسونیم.
یکی از تحولات عمیقی که در سالهای اخیر انجام شده در مورد درمان سرطان، به صلاح از بین بردن ترمز سیستم ایمنی، اگه بخوام به فارسی بهش بگیم، این اجازه میده که سیستم ایمنی علیه سلولهای سرطان فعال بشه.
همین رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه هفتم شهریور با اشاره به تداوم تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری تأکید کرد هزاران نیروی آمریکایی که اخیراً در خاورمیانه مستقر شدند همچنان در منطقه خواهند ماند. آمریکا ماه گذشته به دنبال اعزام جنگنده‌های F-35 و بیش از 3000 تفنگدار به منطقه اعلام کرد در تلاش است تا آزادی دریانوردی را در خلیج فارس برقرار کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات این تحول نظامی پرسیدم. حسین آریان:
آمریکا این نیروها رو که واقعا قابل ملاحظه هست فرستاده به منطقه، به خلیج فارس، دریای عمان، یکانه‌های هوایی، دریایی، آبخاکی، برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های نفتکش و هر مزاحم دیگری از سوی سپاه پاسداران و یا اینکه مثلا نیروی دریایی ارتش. این هدف اصلی بوده، ولی از موقعی که این نیروها رو فرستاده در منطقه، واقعا کاری از سوی سپاه پاسداران ما ندیدیم، اتفاقی نیفتاد، برای اینکه نیروی بازدارنده بسیار قوی است و در چنین مواردی معمولا جمهوری اسلامی در کل و نیروی دریایی سپاه یا ارتش به هر حال عقب نشینی میکنن، برای اینکه مسئله بسیار جدیه. ولی اینکه اینها رو حالا تصمیم گرفته که در منطقه نگه داره، خب این تصمیم آمریکاست، ولی ما در مقابلش گزارش‌هایی داریم، مثلا گزارش اخیر از بلومبرگ که در جریان این گفتگوهای بین ایران و آمریکا که غیر مستقیم ادامه داشته که به یک توافق نانوشته برسند، یکی از اونها، حتی بلومبرگ گفته بود که باهاش موافقت دارند، این است که واقعا آمریکا از لحاظ اعمال تحریم‌ها در مورد فروش نفت ایران این رو یا کمرنگ بکنه یا به طور کلی نادیده بگیره. و اگر واقعا این گزارش درست باشه دیگه لزومی نداره برای اینکه واقعا این نیروها در منطقه بمونن. چرا؟ برای اینکه اون چرا که سپاه پاسداران انجام داد در رابطه با توقیف نفتکش‌ها یا ایجاد مزاحمت، در واقع یک واکنش بود، یک مقابله به مثل بود، تلاشی بود برای این کار، چون آمریکا نفتکش‌های ایران رو توقیف میکرد، جمهوری اسلامی هم در قالب سپاه پاسداران اومده همین کار رو کرده، اومده ادوانتج سویت گرفته در لنگرگاه بندر عباس، اونها سوئزراجان رو گرفتن و بردن به گالوستون در تگزاس و بعد نفتش هم تخلیه کردن.
البته غیر از این نکته‌ای که شما میگین، موضوع سر این هستش که در دو سال اخیر نزدیک به 20 تا کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی رو جمهوری اسلامی مورد آزار و اذیت، حمله و یا توقیف قرار داده که همه‌شون الزاماً آمریکایی یا مربوط به آمریکا نبودن. بعضی‌هاشون واقعاً مشکل خاصی نداشتن، شاید مسائل دیگه‌ای رو جمهوری اسلامی مد نظر قرار داده.
حتماً این نکته هم هست. به باور من بیشتر جنبه سیاسی داره، برای اینکه از یه طرف میخواد بایدن به کشورهای جنوب خلیج فارس نشون بده که پابرجاییش برای حفاظت از
این کشورها در مقابل تهدیدات ایران و به طور کلی نگه داشتن خطوط مواصلات دریایی و نکته دیگر این هست که خود دولت بایدن با انتقادات زیادی مواجه بوده که سیاست سفت و سختی در مقابل جمهوری اسلامی نشون نداده و این کارو کرده برای اینکه کمپین انتخاباتی در پیش است.
خب فکر میکنید احیانا جمهوری اسلامی دست به اقدامی تلافی جویانه بزنه، حالا چه در زمینه سیاسی چه در زمینه نظامی؟
در زمینه نظامی فکر نمیکنم، برای اینکه بازدارندگی قوی هست و چون مصممانه است و به احتمال بسیار قوی دستورات لازم و قواعد درگیری سفت سخت رو به یکانهای آمریکایی ابلاغ کردن، بنابراین این تا حالا کاری نکرده. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بخواد مقابله با مصر بکنه، یعنی درگیری مستقیم با آمریکا داشته باشه، برای اینکه نه در دکترین نظامی جمهوری اسلامی است و نه در گذشته هم این کارو کردن. اگر بخواد درگیری پیش بیاد، اگر بخواد واکنش نشون بده، به باور من با توجه به این نیروی بازدارند در عرصه خلیج فارس نخواهد بود، از طریق نیروهای نیابتی خواهد بود. جمهوری اسلامی همیشه اینجوری عمل کرده، مقابله مستقیم با آمریکا نتیجه‌اش رو جمهوری اسلامی میدونه و اصلا در برنامه نیست.
گفتگویی بود با حسین آریان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
همونطور که پیش از این در خبرها شنیده اید، درست یک ماه پیش از سالگرد جانباختن مهسا امینی، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 25 مرداد 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی ساکن استان گیلان را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند. رادیو فردا روز چهارشنبه مطلع شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کنشگران بازداشت شده را برای پرونده سازی تحت فشار سنگین بازجویی و ضرب و شتم قرار داده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پویان مکاری همکار رادیو فردا که این موضوع را دنبال کرده داشتم، ابتدا از جزئیات آخرین اطلاعات مربوط به کنشگران پرسیدم. پویان مکاری:
برخی از این فعالین البته تا امروز از این 12 نفر 3 نفرشون آزاد شدند، اما برخی از فعالین حتی تا امروز هیچ تماس تلفنی نداشتن، اخبار خیلی کمی ازشون منتشر شده، خانواده ها ازشون اطلاعی نداشتن تا تقریبا میشه گفت امروز صبح که اخبارشون منتشر شد در مورد ضرب و شتم شدیدی که روی این فعالین انجام شده از طرف ماموران وزارت اطلاعات، چه در زمان بازداشت و چه در زمانی که برخی از این فعالین خواستن که پسورد گوشی های همراهشون رو بدن به این مامورین و وقتی که قبول نکردن این کار رو انجام بدن ضرب و شتم شدن به شدت. خبرهای خیلی بدی از آقای هومن طاهری میرسه که در این مدت خب خیلی هم عنوان شده بود که نه تماس تلفنی داشتن و خبری ازشون نبود و در انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رشت بودن. ازشون منتشر شده خبر، منابع مطلع به ما گفتن که آقای هومن طاهری انقدر کتک خوردن در زمان بازجویی که یک دندونشون شکسته و گفته شده که یک دندهشون هم ظاهرا شکسته.
خانواده کنشگران هم هر کاری میکنن که با این بازپرس پرونده تماس بگیرن امکانش نیست، میگن که 10 روز رفته به مسافرت، به قولی برای مراسم 40 به عراق سفر کرده. فکر میکنید که خانواده این کنشگران چه وسیله دیگه میتونن داشته باشن برای اینکه به هر حال یک اطلاعی از وضعیت عزیزانشون به دست بیارن؟
واقعیتش اصلا وظیفه اون نهادی که بازداشت رو انجام میده این هستش که اطلاعات کامل رو به خانواده برسونه، اجازه دسترسی به وکیل بده و بقیه مسائل و حقوقی که در این چند دهه خب قاعدتاً از تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی منع شده و محروم شدن این زندانیان از این مسئله. خانواده ها قطعاً هیچ راهی جز پیگیری ندارن و باید بازپرس و پرونده این مسئله رو پاسخ بده. اما مسئله اصلی این هستش که شواهد نشون میده به خاطر اون صدماتی که مثلا به آقای هومن طاهری وارد شده در زمان ضرب و شتم هنگام بازجویی، اما در نهایت اون که بازپرس پرونده هم مثلا بهانه میارن که ایشون نیستش، مسافرت هست و یک مدت زمانی رو نخواهد بود، این قاعدتا در راستای همون بهونه گیری هست. ولی خب هیچ کدوم از خانواده ها گفته شده که نتونستن تا حالا با بازپرس پرونده ارتباط بگیرن و ایشون رو پیدا کنن.
عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان گفته که از کنشگران بازداشت شده آلات و ادوات جرم تبلیغ علیه نظام و همینطور وسایل ارتباط با به گفته ایشون شبکه‌های معاند ضبط شده، ولی هیچ توضیحی درباره این ادوات تبلیغ علیه نظام به قول ایشون ارائه نکرده. به نظر شما این هم یکی از همون بهانه‌های همیشگی هستش که در این گونه مواقع ذکر می‌کنن، یا احیانا موضوعی هست واقعا آلات و ادواتی که اشاره میکنن ضبط شده ولی شاید واقعا برای تبلیغ علیه نظام نبوده باشه؟
واقعیتش اصلا سوال برای آدم پیش میاد که آلات و ادوات چه میتواند باشه. خب بر اساس تجاربی که فعالان داشتن در این چند دهه، مخصوصا در یک دهه گذشته، مسائل خیلی خیلی معمولی رو سعی میکنن بزرگ جلوه بدن و تبدیلش بکنن به ادوات جور. به عنوان مثال الان مثلا شاید استفاده از VPN یا فیلتر شکن رو روی موبایل ها بیان به عنوان ادوات جرم استفاده بکنن، عنوان بکنن که مثلا چون VPN استفاده میکردن اینها پس قرار بوده که با رسانه های معاند ارتباط داشته باشن و قصد الهازانی رو البته من به عنوان مثال عرض کردم، ولی میدونیم که اینها واقعیت داره. زمانی استفاده از جیمیل رو در بعضی از پرونده ها به عنوان ادوات جرم در نظر می گرفتن و قاضی های پرونده هم سعی می کردن که این مسائل رو مطرح بکنن، یا حتی اینکه یک ایمیلی وارد شده به آدرس ایمیل ما. خب ما امکان این رو نداریم که جلوی ورود یک ایمیل رو به آدرس ایمیل اون بدیم. در نهایت میخوام عرض بکنم که این موارد خیلی قدیمی هست، کلیشه‌ای شده، نقدنما شده و اینها رو همیشه عنوان میکنن. خیلی از خانواده ها اومدن عنوان کردن که بچه های ما حتی فعالیتی هم تو این مدت نداشتن. یعنی حتی اینکه برای خود فعالان هم سوال برای پیش اومده بود که چرا بعضی از این فعالان بازداشت شده. در نهایت به نظر میرسه که مثل همیشه یک سری پروژه هایی رو مطرح میکنن، تعریف میکنن و بعدش برای اینکه بتونن اون پروژه ها رو توجیه بکنن این اظهارات رو هم بعد از اون مطرح.
گفتگوی بود با پویان مکاری. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که ضرب العجل تهران به عراق برای خلع سلاح گروه‌های کرد ایرانی 28 شهریور آینده به پایان میرسد، احزابی که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند. سپاه پاسداران طی چند سال اخیر بارها پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی را در اقلیم کردستان عراق هدف حملات موشکی قرار داده است. حال تهران توافقنامه ای امنیتی با بغداد منعقد کرده که میگوید شامل خلع سلاح و جابجایی نیروهای احزاب کرد ایرانی میشود. ایلیا جزائری در این باره با خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران مصاحبه کرده و از او پرسیده آیا فشار جمهوری اسلامی بر عراق و اقلیم کردستان منجر به فشار بر احزاب کرد ایرانی نیز شده است؟
این ضرب العجل اخیر با این تفسیر که جمهوری اسلامی از خلع سلاح صحبت میکنه تا اندازه بسیار زیادی تازگی داره، ولی جمهوری اسلامی با دولت عراق در بغداد گفتگو و مذاکراتی داشتند، درخواسته ایو کردند و دولت عراق هم با حکومت اقلیم کردستان این مسائل مورد بحث قرار دادند، بعد حکومت اقلیم هم با ما در تماس بوده. در تمام این دوران بیشتر تمرکز بر این بود که حزب دموکرات کردستان ایران از خاک عراق و از خاک اقلیم کردستان اقدامات نظامی علیه نظام جمهوری اسلامی انجام نده. چیزی که ما این کارو نکردیم خیلی مدته، از این لحاظ ما تعهدات خودمون رو نسبت به اقلیم کردستان و حکومت عراق کاملا انجام دادیم و هیچ وقت هم سعیمون بر این نبوده که این منطقه رو تبدیل به پشت جبهه جنگ احتمالی خودمون که معتقد نیستیم به این شیوه علیه نظام جمهوری اسلامی بکنیم. ولی جمهوری اسلامی حالا داره کاملا موضوع تغییر میده و از خلع سلاح در داخل عراق و کردستان عراق صحبت میکنه. من فکر میکنم به لحاظ حقوقی و قانونی و روابط بین دولت ها یه دولت بالاخره میتونه الزاماتی داشته باشه واسه که خاک اون کشور علیه یه دولت همسایه ازش استفاده نمیشه. این میتونه قابل گفتگو باشه و قابل درکم باشه، ولی حضور ما در داخل عراق و اقلیم کردستان ما مسلح باشیم یا نباشیم این موضوع کاملا مربوط به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق هست.
این موضوع همطور که گفتیم مرتبط با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق هست، اما جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر بارها مناطقی در اقلیم کردستان عراق رو بمباران کرده، مناطقی که عمدتاً یا گروه ها و پایگاه های احزاب کرد ایران در حضور داشتن یا مربوط به سکونتگاه های افراد مرتبط با این گروه ها هستن. آیا همین مسئله باعث نشده تا الان فشارهایی بر احزاب کرد ایرانی بیاد از جمله حزب کردستان که باعث بشه روش خودشون و شیوه فعالیت خودشون در اقلیم کردستان تغییر بدن تا ماه های اخیر؟
ببینید، ما عملا زیر فشار هستیم، فشار نظامی جمهوری اسلامی. در عرض میشه گفت 30 سال گذشته نظام جمهوری اسلامی به تبعیت از بحرانهای داخلی خودش و چه موقعیت سیاسی امنیتی در رابطه با مسئله کردستان داشته، سعی کرده این مسئله مرزی حضور حزب دموکرات در داخل خاک عراق یا اقلیم کردستان اینو مطرح بکنه و در این اواخر بیشتر با دولت مرکزی در بغداد روش مذاکره بکنه. و مسئله تنها این است که ما به صراحت اینو اعلام کرده ایم و گفتیم که ما اقدامات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی در داخل کردستان ایران انجام نمیدیم. ولی یکی از علتهایی که در این اواخر بیشتر سبب شده که جمهوری اسلامی این مسئله رو دوباره بیشتر بهش اهمیت بده و برجستهش بکنه اینه، ما به سالگرد جنبش ژینا یا مهسا امینی نزدیک میشیم و نظام جمهوری اسلامی سعی میکنه دوباره افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه.
در اقلیم کردستان بعضی از کشورها حضور دارن، از جمله حضور نظامی، که از این کشورها ایالات متحده آمریکا هست. آیا ایالات متحده در این باره موضعی گرفته؟ آیا شما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران با ایالات متحده و طرفهای آمریکایی در این باره مذاکراتی داشتید؟ این مسئله مطرح شده، موضع اونها چی هست در این باره؟
قبلا در دوران ترامپ نیکی هیلی که نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل بود، در سال 2018 میلادی موشکباران حزب دموکرات رو محکوم کرد و عملا ازش نام برد. بعد از اون که در این اواخر دوباره این حملات به ما شده و بیشتر متمرکز بوده رو کمپ‌های مدنی و پناهندگان کرد ایرانی که نزدیک به مقرات حزب دموکرات هستن، دوباره ما این مسئله رو با خود آمریکایی‌ها در روش صحبت کرده ایم و گفته ایم که شرایطی در عراق وجود داره که آسمان عراق کاملا بی‌دفاع هست، علل خصوص در رابطه با این تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام میده و عملا این مناطق رو موشکباران میکنه.
پاسخ ایالات متحده به درخواست و صحبت‌های شما چی بود؟ آیا واکنشی نشون دادن یا آیا اقدامی کردن یا خواهند کرد؟
شاید به لحاظ موقعیت بین المللی ایالات متحده آمریکا با کل مشکلات بین المللی و سیاست کلان امنیتی بین المللی مشغول هستند و در حال حاضر در این موقعیت قرار نداشته باشند که عملا در عراق در رابطه با اقدامات نظامی جمهوری اسلامی عکس العملی نشون بدن.
آیا از خبری به ما رسیده از اقلیم کردستان عراق مبنی بر این که سازمان ملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در اقلیم در اربیل و سلیمانیه، از اعضای احزاب کرد ایرانی از جمله حزب کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران خواسته که به دفتر سازمان ملل برن برای ثبت نام و برای منظم کردن وضعشون بعد از این فشارهای جمهوری اسلامی، فشار اخیر جمهوری اسلامی؟ این خبر تا چه حد صحت داره و موضوع از چه قرار هست در این باره؟
من نمیتونم در مورد صحت و سقم این خبر اینجا یه وارد جزئیات بشن، ولی سازمان ملل و مرکز این سازمان چه در بغداد و چه در اربیل، مرکز پایتخت اقلیم کردستان، کاملا در جریان وضعیت ما هستن و ما با اونا هم گفتگوهایی داشتیم و حتی با اونا صحبت کردیم که سازمان ملل و مخصوصا بخش امور پناهندگان سازمان ملل مسئولیت کمپای ما را به دست بگیرن، چون این کمپا خودشون هم میدونن کمپای مدنی هستن. ما هیچ وقت از این کمپ ها استفاده نکرده این برای حمله به جمهوری اسلامی. به هر حال این موضوع با سازمان ملل هم مطرح شده و سازمان ملل هم اطلاعات کافی داره حداقل درباره وضعیت کمپ های کرد های ایرانی و این کمپ هایی که به لحاظ امنیتی نزدیک به مقرات حزب دموکرات هستند.
گفتگویی بود با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
به دنبال تصویب آژانس نظارتی داروها و محصولات بهداشتی بریتانیا، سرویس سلامت ملی این کشور اعلام کرد نخستین نهاد در سراسر جهان خواهد بود که امکان تزریق زیر پوستی برای درمان سرطان را فراهم می‌کند. آمریکا می‌تواند مدت زمان درمان را تا 3/4 کاهش دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج لندن داشتم، ابتدا از جزئیات این روش درمانی پرسیدم. شهرام کردستی:
یکی از تحولات عمیقی که در سالهای اخیر انجام شده در مورد درمان سرطان این هست که با استفاده از درمانهای خاصی که بهش میگن چک پوینت اینهیبیتور، یا به اصطلاح از بین بردن ترمز سیستم ایمنی، اگه بخوایم به فارسی بهش بگیم، این اجازه میده که سیستم ایمنی علیه سلولهای سرطان فعال بشه که حالا با دلایل مختلف اینها غیر فعال شدن در سیستم ایمنی علیه سلول سرطانی، و با استفاده از این درمان‌ها شما میتونید سیستم ایمنی رو مجدد فعال بکنید و این فعال شدن مجدد یه امکان رو میده که از درمان‌هایی که غیر اختصاصی تر هست جلوگیری بشه، اثرات خیلی بهتری داره. این یک تحولی هست که روز به روز داره بیشتر جای خودش رو باز می‌کنه، بهش میگن ایمنی درمانی سرطان. روش‌های مختلف داره، یکی از روش‌هاش هست و درمان‌هایی که خیلی روی سلول‌های سرطانی متمرکز هستن به جای اینکه درمان‌های کلی که هم سلول‌های سرطانی رو آسیب بزنن هم سلول‌های غیر سرطانی. مشکلی که خیلی از این درمان‌ها دارن این هست که اینها به صورت داخل رگی باید تزریق بشن، بیمار ممکنه نیاز به بستری داشته باشه و خب البته عوارض خاص خودش رو هم داره که میتونه حتی بعضی وقت‌ها شدید هم باشه. اتفاقی که در روش‌های جدیدتر افتاده این هست که روی نحوه تزریق این داروها کار شده که به جای اینکه داخل رگ تزریق بشه، آیا امکانش هست که ما اینها رو زیر پوستی تزریق بکنیم که محاسن زیادی داره. البته من این رو بگم که در بعضی شبکه‌های خبری من دیدم این رو به این صورت گفتن که یک درمانی هست که در 7 دقیقه سرطان رو درمان می‌کنه، که خب این دقیق نیست. چیزی که اتفاق افتاده این هست که این یکی از اولین درمان‌هایی هست که سیستم بهداشت انگلستان رو تایید کرده که به صورت زیر پوستی تزریق بشه. خوبی این هست که شما چیزی حدود 7 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه درمان این در مقابل مشابهین این درمان که داخل رگی تزریق میشن و حدود نیم ساعت تا 1 ساعت یا حتی بیشتر ممکنه طول بکشه. وقتی شما داخل رگ تزریق می‌کنید، بعضی وقت لازم هست یک کاتتر خاصی داخل رگ گذاشته بشه، مدتی باقی بمونه، خطر عفونت رو بیشتر می‌کنه. بیمار نیاز هست که مراقبت‌های خاصی داشته باشه و یه مقدار ممکنه حالا خیلی خوشایند نباشه. دومین چیز هست که مراجعه به بیمارستان رو کمتر میکنه. احیانا در دراز مدت امکانی هست که بیمار خودش این راحت رو تزریق بکنه در منزل، و اینها چیزهایی هست که باعث میشه که درمان در دسترس‌تر باشه، آسون‌تر باشه، در زمان کوتاه‌تر، و این امکان رو بیمار بده که کمتر به بیمارستان بره، در معرض عفونت قرار بگیره و خیلی راحت‌تر درمان رو بپذیره. و این هست که از این نظر خبر بسیار خوبی هست.
این شیوه درمانی برای چند نوع سرطان تا الان در نظر گرفته شده؟
البته این نوع درمان در سرطان مختلف استفاده میشه، در حال حاضر برای سرطان ریه، بعضی از سرطان های دستگاه ادراری و یکی دو سرطان دیگه هم در حال تاییدیه هست و امیدواریم که خیلی سرطان های بیشتری هم با این جور درمان قابل درمان باشه.
این روش جدید درمانی آیا امکانش هستش که به زودی یا در زمانی قابل قبول به سایر نقاط دنیا هم تسری داده بشه و دانشش رو انتقال بدن؟
حتما. ببین، خود روش درمان که به اصطلاح ما میگیم چک پوینت اینهیبیتورز یا ایمنی درمانی، نوعی از ایمنی درمانی، چیز جدیدی نیست. سالهاست، چندین ساله که الان در دسترس هست و این نوع خاصی از اون هست. قطعا در سایر کشور هم خیلی سریع تایید خواهد شد و دسترس قرار خواهد گرفت. مشکلی که این درمان های جدید دارن قیمت اونها هست و اینکه آیا دولت ها و سیستم های بهداشت درمانی توانایی پوشش اینها رو دارن یا خیر، که این متاسفانه یک مشکلی هست که در آینده خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. و چیزی که متخصصین رو نگران کرده در سالهای اخیر این هست که بله، ما درمان های بسیار مفید داریم، بسیار مؤثر و کم خطر و نسبتاً کم عارضه، اما به قدری گرون هستن که اگرچه که مثلا در انگلستان هیچ بیماری برای داروهاش پولی پرداخت نمیکنه، به وسیله دولت اینها پرداخت میشه، اما مسئله این هست که آیا دولت توانایی اینو داره که همه افراد رو پوشش بده و در دراز مدت مقداری از این بودجه لازم هست که در اختیار پیشگیری از سرطان و تشخیص زود هنگام سرطان قرار بگیره تا
که بنابراین توانایی دولت‌ها برای پوشش این جور درمان‌ها حفظ بشه. پاسخ به سوال شما این هست که بله، این قطعاً به زودی در اختیار همه کشورها قرار خواهد گرفت. چیزی نیست که حالا بخواد محدود به یک دو تا کشور بمونه، اما این هست که در دراز مدت این جور درمان‌ها ضمن اینکه بسیار مفید و مؤثر و مهم هستن، عامل محدود کنندهشون هزینه اونها هست که نیاز هست که دولت‌ها همزمان با در اختیار گذاشتن این درمان‌ها تمرکزشون رو همزمان روی پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان هم قرار بدن.
مصاحبه‌ای بود با شهرام کردستی، مدیر گروه ایمنی‌شناسی سرطان کینگز کالج لندن. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.